چشمای نارو به سوی تو،
دستای من خالی نمیمونه،
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمون، من مطمئن نارو به سوی تو،
دستای من خالی نمیمونه.
با نزدیک شدن لحظات ملکوتی نیایش، با شنیدن تلاوت آیات 36 تا 43 سوره مبارکه شورا، با نوای استاد کریم منصوری، به استقبال اذان ظهر به افق کابل می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لرب وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وَيَا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ودق الله العلي العظيم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو المالك القدوس.
الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا.
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
درخواست طالبان برای لغو تحریم شخصیت ها. و لغو احکام دادگاه های پیشین افغانستان از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. طالبان از سازمان ملل خواست اسامی شخصیت‌های این گروه را از فهرست سیاه حذف کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تعداد اسامی اعضای این گروه در لیست سیاه سازمان ملل و آمریکا را حدود 20 تا 25 نفر اعلام کرد و گفت که صاحبان برخی از این اسامی فوت شدند و تعداد کمی از آنها در فعالیت‌های طالبان مشارکت دارند. سخنگوی طالبان عدم حذف اسامی اعضای این گروه را نقض توافقنامه دوحه دانست و از جامعه جهانی خواست که به جای فشار با دولت موقت طالبان همکاری کند. مجاهد اعمال فشار و زورگویی را بی نتیجه توصیف کرد و بی آنکه مستقیماً به دو دهه جنگ و اشغالگری های امریکا اشاره کند گفت که 20 سال جنگ ثابت کرده که مردم افغانستان تسلیم فشارها نشده و نمی شوند و بهتر از تعامل، گفتگو و تفاهم جایگزین فشار شود. رهبر طالبان به تازگی دستور لغو یا بازنگری احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه دولت سابق را صادر کرده است. هیبت الله آخونزاده طرح 17 ماده‌ای دادگاه عالی طالبان را تایید کرده است. بر اساس این طرح، قضات پیشین به عنوان قضات اداره فاسد قبلی معزول می شوند. بر اساس این طرح 17 ماده‌ای که 8 مارچ 2022 به دادگاه عالی طالبان ابلاغ شده، قضات پیشین باقی تلقی و برکنار شدند. این طرح همه احکام دادگاه‌های دولت پیشین را قابل بازنگری اعلام کرده و بازنگری احکامی که قبلاً به تایید نهایی رسیدند به دادگاه عالی و افراد مورد اعتماد آن در ولایات واگذار شده است. دادگاه ولایات نیز که اکنون در کنترل طالبان قرار دارد، از حق تایید یا لغو احکام صادره در دولت پیشین برخوردارند. بر اساس طرح تایید شده، اجرای احکام دادگاه‌های پیشین در مورد مسائل سیاسی و تعزیراتی متوقف می شوند. سرویس اطلاعات حکومت طالبان افغانستان از هلاکت فرد شماره 2 گروه تروریستی داعش در ولایت بلخ در شمال این کشور خبر داد. اداره استخبارات حکومت موقت طالبان در افغانستان شب گذشته اعلام کرد در عملیات اخیر نیروهای امنیتی در ناحیه 5، 8 و 10 امنیتی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ
سه عضو مهم و شناخته شده داعش از جمله مولوی ضیاءالدین فرد شماره دوی این گروه به هلاکت رسیدند. اداره استخبارات طالبان افسود ابو عمر افریدی عضو شاخه شناخته شده داعش و سلمان تاجیکستانی از مسئولان آموزش نظامی داعش هم از کشته شدگان دیگر این عملیات بودند. همچنین اعلام شد که نیروهای امنیتی اعضای یک گروهک داعش را که در ترور محمد داوود مزمل والی بلخ دست داشتند در ولایت فاریاب بازداشت کردند. گفته شده که این افراد اتباع تاجیکستان هستند که برای حملات تروریستی به افغانستان اعزام شده بودند. این در حالی است که نیروهای امنیتی طالبان دیروز از کشف و ضبط مقدار سلاح و مهمات گروه داعش در ولایت جوزجان خبر داده بودند. منابع طالبان گفتند این مهمات در جریان شناسایی یک خانه تیمی متعلق به گروه تروریستی داعش در شهر شبرغان در ولایت جوزجان کشف شده است. سخنگوی طالبان وعده سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ مدیریت آب، استخراج معادن و پروژه های دیگر در سال جاری را داد. برال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز یک شنبه ضمن اعلام این تصمیم تاکید کرد که حکومت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی میکند و برای آنان تسهیلات بیشتری فراهم میکند. کریمی در گفتگو با رسانه ها پروژه های بزرگ در کشور را مهم خواند و گفت که دولت موقت طالبان خواستار اجرای طرح‌های مرتبط با آب در افغانستان است. امتحان الکترونیکی 170 بست خالی شاربالی کابل از جانب اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
برگزاری امتحان الکترونیکی برای بست‌های خالی شاروالی کابل از سوی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی. با گفته مسئولان شاروالی کابل، 170 بست رقابتی از سوی این اداره به اعلام گذاشته شده است. عبدالحنان عارف‌الله، رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که به هدف شفافیت و جذب افراد مسلکی، امتحان الکترونیکی را روی دست گرفتند.
نو امتحان پدی بنا باندې ده چې دلته هغه اهل کسان راپورته شي، معلوم شي، پیدا شي او هغه ته د امانت وسپارل شي. نو فقط او فقط دا اطمینان درکوم چې امتحانات رقابت الحمدلله شفاف او بی غدره ده.
محمد خالد سجستانی معین خدماتی شاروالی کابل هم میگوید تلاش می‌ورزند تا پروسه امتحان به گونه شفاف سپری شود و در بست‌های خالی افراد مسلکی استخدام شوند.
رئیس اصلاحات اداری ایتاو دادند از طرف اصلاحات اداری از طرف شاروالی کابل ما تعهد به شما میدیم که انشالله این پروسه به طور کامل شفاف خواهد بود.
اشتراک کنندگان از جمله بانوان هم خواهان شفافیت این امتحان هستند و از حکومت طالبان می خواهند ممنوعیت کار و تحصیل زنان را در کشور لغو کند.
ما را اجازه بدن که با وظایف دولتی برویم، زمینه کاری بر ما مساعد نشه، ما در دپرشن بسیار سخت قرار می گیریم. به خاطر از حکومت ما خواهشمند هستیم که دروازه مکاتب دانشگاه ها را و دروازه های کار را برای ما باز کنند.
چون سیستم رو اینا ایجاد کردن که به شکل کامپیوتری و یا الکترونیکی است، بساس از این سیستم ما میتونیم که کسایی که متخصصان هستن، کسایی که در بخش رشته تحصیل کردن کار کردن، اینا بدون کدام واسطه و رفاقت، بدون کدام روابط در اون بستای دلخواه جا با جا شوان و از این سیستم هیچ کسی نمیتونه که از منابع بیرونی استفاده کنن، از اشخاص، از رفاقت، از واسطه. این یک سیستم است که شفاف است.
با این حال مسئولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شاروالی کابل میگویند تلاش میورزند تا خدمات بهتری را برای شهروندان فراهم سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید برای تامین و ضایع نشدن آب کابل و همچنان تغذیه آب‌های زیرزمینی در کشور برنامه‌ای را روی دست دارند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در این رابطه هم گزارشی دارد.
نشست سه روزه تحت عنوان امنیت آب و نگرانی از کاهش آب‌های زیرزمینی و مصرف بی‌رویه آب در سازمان ملل متحد برگزار شد و تعهدهایی نیز بر دستیابی به راه‌های حل پایدار و عبور از چالش‌های نگران کننده کمبود آب در این نشست صورت گرفت. اینجا ما در افغانستان و ویژه در پایتخت که سالهاست کاهش سطح آب‌های زیرزمینی همه را نگران ساخته که حکومت پیشین هم با وجود اقدامات برای ضایع و آلوده نشدن آب‌های سطحی و زیرزمینی نتوانست این چالش را حل کند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اما می‌گوید برنامه‌ای را برای تغذیه آب‌های زیرزمینی در کشور روی دست دارند. غلام جیلانی حق‌پرست سخنگوی این وزارت می‌گوید برای تأمین دائمی و پایدار آب کابل، تأمین آب سطحی از مناطق مجاور را برنامه ریزی کردند که نیاز به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد.
وزارت آب انرژی برای حل دائمی و پایدار مشکل آب ولایت کابل، تأمین آب سطحی از مناطق مجاور را برنامه ریزی کرده است که نیاز به سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی دارد. با این اقدام نه تنها از استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی جلوگیری می‌کند، بلکه برای مصارف مختلف در شهر کابل نیز استفاده خواهد شد.
در همین حال حمیدالله بانی آگاه مسائل آب می‌گوید که سازمان‌های جهانی در حکومت پیشین در افغانستان پروژه‌های آبرسانی را روی دست داشتند که با روی کار آمدن حکومت طالبان همه را متوقف کردند. آقای بانی همچنان خواهان از سرگیری این پروژه ها در کشور هست.
هیچ ارتباط سیاست افغانستان با خدمات آبرسانی نداره. به این خاطر ملغا قرار دادن و یا تعلیق قرار دادن پروژه آبرسانی از طریق دونرها هیچ امر منطقی نداره و هیچ جای در منطقه خدمات آبرسانی ندارد. من خواهش میکنم که بانک محترم جهانی، KfW، بانک انکشافی فرانسه و دیگر کسایی که USAID که پروژه شهر کابل را شروع کرده بودند و با ما کار میکردن، این پروژه را ادامه بدن، این پروژه را تکمیل بکنن.
این در حالی است که در سالهای اخیر سطح آب‌های زیرزمینی در کابل ده ها متر کاهش یافته است. اکنون با حفر چاه‌های عمیق هم شهروندان نمی‌توانند به آب پاک و صحی دست یابند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست طالبان برای لغو تحریم شخصیت‌ها و لغو احکام دادگاه‌های پیشین افغانستان از سوی طالبان. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها شنونده‌های عزیز و ارجمند همچنان با شما هستیم با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سرویس استخبارات حکومت طالبان از هلاکت فرد شماره دوی گروه تروریستی داعش در ولایت بلخ در شمال این کشور خبر داده است. در خصوص مبارزه طالبان با گروه داعش همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با آقای احمد مبلغ از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. جناب آقای موسوی مبلغ، مقامات آمریکایی حضور داعش در افغانستان را گسترده خوانده، اما مجاهد سخنگوی طالبان آن را رد میکنه. شما چه فکر میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون در رادیوی دری و آرزوی قبولی طاعات عبادات داریم برای شنوندگان عزیز برنامه. خب ما پاسخ به سوالات شما را میخواییم از اینجا شروع بکنم که قطعا افغانستان هنوز اولویت مهم آمریکایی ها و بلکه اولویت اول اونهاست. برخلاف یک تصور میشه آمریکایی ها با خروج از افغانستان و واگذاری جغرافیا به طالبان افغانستان از اولویت سیاست های خود خارج کرده، من فکر میکنم که اهمیت افغانستان و جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان باعث میشه که افغانستان هیچ وقت از اولویت سیاست‌های آمریکا در منطقه خارج نشوه. هرچند که نحوه حضور آمریکا در افغانستان تغییر کرده و استراتژی آمریکا در افغانستان طی چند سال گذشته دستخوش تغییرات متعدد بوده، اما همچنان افغانستان یک جغرافیای دارای اهمیت درجه یک برای آمریکایی هاست و بخش زیادی از سیاستگذاری های آمریکا در منطقه و اعمال نفوذ در این بخشی از دنیا از طریق افغانستان و از جغرافیای افغانستان اعمال خواهد شد. بنابراین همه اتفاقاتی را که ما در رابطه با افغانستان باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم، یک بخش عمده از او را باید با نگاهی که به سیاست‌های آمریکا در افغانستان داریم و اون چی که آمریکا از افغانستان و از منطقه میخواهد باید مورد مداقه و تحلیل قرار بدیم. و بنابراین از این منظر من فکر میکنم که ما باید جایگاه آمریکا را علارغم این که فعلا حضور علنی نظامی در افغانستان نداره، کماکان دارای قوت و دارای اهمیت تلقی کنیم.
خب طالبان اظهارات آمریکایی ها را درباره داعش بزرگنمایی و مداخله گرانه توصیف نموده. اگر چنین باشه آمریکایی‌ها بفرمایید که دنبال چی هستند؟
واقعیت این است که در طی سال‌های آخر حکومت جمهوری مسئله انتقال نیروهای داعش از سایر کشورهایی که درگیر جنگ با داعش بودند به افغانستان مسئله بود که گاه و بیگاه بر سر زبان‌ها بود و البته بخش‌هایی از نیروهای طالبان هم در بازه‌های از زمان با خروج از بیعت با رهبر خودشان پرچم داعش در افغانستان بلند کردند. اون چی که به نظر می رسید این بود که تا زمان تسلط حکومت جمهوری بر افغانستان نیروهای داعش نیروهای غیر بومی وارد شده از خارج در جغرافی های افغانستان نبود، بلکه بخشی از طالبان ناراضی بودن که این طالبان ناراضی با بلند کردن پرچم داعش سعی داشتن که در واقع مخالفت خودشان را با رهبران خودشان و با سیستمی که در اداره طالبان وجود داشت ابراز بکنن. اما بعد از تسلط طالبان به جغرافیای افغانستان به نظر میرسه که شرایط اندکی تغییر کرده، هرچند که گزارش های دقیقی در دست نیست، ولی گزارش های جسته و گریخته حاکی از این هست که بخشی از نیروهای داعش در سوریه و عراق به افغانستان منتقل شدند و به ویژه در نیمه شمالی کشور در بخش‌های از جغرافیاهای دست یافتنی و صعب العبور کوهستانی افغانستان نیروهای داعش مستقر شدند. بنابراین حضور نیروهای داعش در افغانستان به نظر میرسه که قابل تایید و جدی است. اما نکته حائز اهمیت و نکته مهمی که هست این است که حضور نیروهای داعش در افغانستان به شکلی نیست که ما بتوانیم یک چهره های سرشناس و مشخصی از رهبران گروه داعش در افغانستان نام بگیریم یا یک ساختار و تشکیلات منسجم مستقلی را برای اونها در نظر بگیریم و یا اینکه جغرافیایی را ما عنوان بکنیم که جغرافیا در اختیار داعش باشد. این یک نکته ظریفی است که باعث میشه در واقع این نوع تفاوت نگاه میان امریکایی ها و رهبران طالبان قابل فهم شود. امریکایی ها میگویند که داعش در افغانستان وجود داره و عملیات های هم در افغانستان در حال انجام دادن هست و این با توجه به قرائن و شواهد یک حرف درستی است. اما اینکه طالبان میگویند که داعش در افغانستان وجود ندارد، دلیلش این هست که طالبان را به عنوان یک گروه دارای جغرافیا یا افرادی یا دارای رهبران مشخص در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و دلیلش همین هست که گروه داعش کاملا در دل طالبان و در درون طالبان حضور دارند و از این جهت رهبران طالبان ناگزیر از انکار حضور داعش در افغانستان هستند.
به هر حال طالب ها به این باور هستند و تاکید میکنند و به نظر می رسد که عملیات گسترده ای را در نقاط مختلف افغانستان علیه داعش راه اندازی کردند و این گروه را ضعیف ساختند و ادعا میکنند که آن چیزی که بزرگ نمایی میشه چنین چیزی نیست. به هر حال چرا هنوز تیاره های بدون سرنشین در قلمرو هوایی افغانستان از سوی خارجی ها با پرواز در آورده میشه. فکر نمی کنین که اهداف را در برای مسائل دنبال میکنن؟
اظهارات امریکایی ها در رابطه با داعش در افغانستان عملا برمیگرده به سیاست ها و پالیسی های امریکا و استراتژی که برای آینده در افغانستان در نظر گرفتند و البته سناریوهایی که برای آینده افغانستان طراحی کردند. او چیزی که بدیهی است این است که یک افغانستان بی ثبات به نفع امریکایی هاست. بی ثباتی در افغانستان از یک طرف به توسعه ناامنی به خارج از جغرافیای افغانستان کمک میکنه و کشورهای اطراف افغانستان از قبیل ایران، روسیه، چین و هند همه کشورهای رقیب آمریکا هستند و هر مقدار که بی ثباتی در افغانستان به ناامنی در این کشورها منجر شوه آمریکایی ها از این سود میبرند. از طرف دیگر کشورهای رقیب آمریکا در منطقه و در اطراف افغانستان سالها به دنبال این بودند که با ایجاد یک حکومت باثبات در افغانستان یک کریدور اقتصادی را شکل بدن و به یک همکاری و تعامل منطقه‌ای برسند که تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای رقیب عملا بی‌اثر شود. در نتیجه ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و به نفع افغانستان است و بی‌ثباتی در افغانستان به نفع آمریکا است. و اساساً تحویل دهی جغرافیا به طالبان توسط آمریکایی ها با همین منطق صورت گرفت که افغانستان در یک شرایط نابسامان و در یک شرایط بی‌ثبات قرار بگیره. اختلافات درونی طالبان به حد زیاد بود که انتظار می رفت آمریکایی ها از این اختلافات استفاده بکنن، به نحوی گسل‌های درون طالبان را تحریک بکنن و حکومت طالبان در مدت حاکمیت خودش بر افغانستان به شکلی دچار چند دستگی شود که افغانستان عملا به جزیره‌های قدرتی تبدیل شود و همچنان درگیر بی‌ثبات و ناامنی باقی بماند تا کشورهای منطقه توان سرمایه گذاری در افغانستان و ایجاد کریدورهای اقتصادی را نداشته باشند. خب طی تقریبا 20 ماه گذشته تا حد آمریکایی‌ها موفق بودند که یک افغانستان بی‌ثبات در اختیار طالبان بگذارند و عملا طالبان نتوانستند که او اهداف رساندن افغانستان به ثبات را تعقیب بکنند. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها در این مدت حکومت طالبان را هم به رسمیت نشناختند همین است که با این که خود آمریکایی‌ها یک قرارداد بسیار سفت و سختی که چنین قراردادی را معمولاً دولت‌ها با یکدیگر می‌بندند در دوحه با طالبان داشته و عملاً طالبان را به حیث یک دولت شناخته بوده، ولی از به رسمیت شناختن رسمی طالبان پیشگیری کرده و دلیلش همین بوده که یک حکومت پاسخگو و مسئول در افغانستان باید ثبات را در کشور ایجاد بکنه و آمریکایی ها هم در اون صورت موظف هستند که به طالبان کمک بکنن برای ایجاد ثبات. بنابراین حتی این که آمریکایی ها طالبان را به رسمیت نمیشناسن هم برمیگرده به همین که به دنبال بی‌ثباتی در افغانستان هستند. خب حالا اگر طالب بتواند بر اختلافات درونی خودش غلبه بکنه و ساختار خودش را به شکلی حفظ بکنه که امیدواری برای یک افغانستان نسبتاً باثبات ولو با یک حکومت مستبدی مثل طالبان ایجاد شود، در این صورت بقیه ابزارهایی که آمریکا در افغانستان کاشته تا افغانستان را درگیر ثبات و ناامنی بسازه عملا موقع کارایی اونها میرسه و داعش یکی از این ابزار هاست. بنابراین دلیل این که امریکایی ها داعش را در درون طالبان و در دل طالبان در افغانستان کاشتن و میلیاردها دلار تجهیزات را از طریق واگذاری جغرافیا و حکومت به طالبان در اختیار داعش هم قرار دادن، یکیش همین هست که اگر طالبان بر اساس او طراحی و برنامه‌ریزی که آمریکایی‌ها برای اونها کردن در افغانستان عمل نکنند، بعد در اون صورت گروه‌های مانند داعش اقدام به بی‌ثباتی و ناامنسازی افغانستان کنند.
به هر حال اهدافی را که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردن به نظر می‌رسد که تیر آمریکایی‌ها به خاک خورده باشه و طالب‌ها تانستن که حاکمیتشون را در تمام جغرافیای افغانستان گسترش بتن. شما چه فکر میکنین که هنوز هم افغانستان با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی برای آمریکایی ها مهم میباشه؟
و بر همین اساس حضور استخباراتی آمریکایی ها در افغانستان با قوت قدرت تداوم داره. اینکه تیاره های بدون سرنشین آمریکایی در افغانستان کماکان حضور دارند، اینکه نیروها شبکه های مرتبط با آمریکایی ها در درون طالبان و در بدنه مردم افغانستان کماکان به فعالیت های خود ادامه میدهند، همه اینها نشانگر از همین سناریویی است که آمریکا برای افغانستان طراحی کرده. بنابراین زمانی که ما میشنویم که بخشی از نیروهای نظامی آمریکا به بهانه عدم امکان تخلیه اونها هنوز در افغانستان حضور دارند، یا میشنویم که تیاره های بدون سرنشین و بی پیلوت آمریکایی در جغرافی های افغانستان در حال گشت زنی هستند و در بعضی موارد عملیات های نظامی انجام میدهند، نباید خیلی تعجب کنیم. برای اینکه همونطور که گفتم، اولا افغانستان از اولویت سیاست های آمریکا خارج نشده و ثانیا آمریکا لحظه به لحظه و قدم به قدم تحولات افغانستان را دنبال میکنه و تلاش میکنه که او را مدیریت بکنه.
موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل افغانستان در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
خب عزیزان، خوبی شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزه سخر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. برخلاف خلیج فارس و آبهای آزاد جنوب ایران که دارای جزایر کوچک و بزرگ مشهور است، در شمال ایران و در محدوده سرزمینی ایران تنها یک جزیره ایرانی در دریای خزر وجود دارد که آشوراده، جزیره که تصویر آن با پل چوبی زیبایی گره خورده است. آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر در حال حاضر منطقه خالی از سکنه ثابت در استان گلستان است. البته هر سال هزاران گردشگر برای بازدید از این جزیره منحصر به فرد و شگفت‌انگیز به بندر ترکمن سفر می کنند و با قایق خود را به جزیره می رسانند و از طبیعت بکر و زیبای آن بهره می گیرند. در برنامه امروز می خواهیم شما را با این جزیره شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم.
آشوراده بزرگترین و تنها جزیره ایرانی دریای خزر است که در مرکز شبه جزیره میانکاله بندر ترکمن قرار دارد. بندر ترکمن یکی از بنادر شمالی ایران و یکی از مشهورترین بنادر سواحل شرقی دریای خزر است که در استان گلستان واقع شده است. ساحل بندر ترکمن نزدیکترین ساحل دریا به شهر گرگان است. این جزیره در سده‌های گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروه‌های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود یعنی شبه جزیره میانکاله جدا افتاده و در اثر بالا آمدن سطح آب دریاچه خزر توسط کانال طبیعی خزینی و صورت جزیره آشوراده از شبه جزیره میانکاله جدا شده است. به این ترتیب جزیره آشوراده از شمال به دریای خزر، از شرق به تنگه باریک موسوم به تنگه چپقوغلی و از غرب به کانال طبیعی خزینی و ادامه شبه جزیره میانکاله و از جنوب به خلیج گرگان منتهی می شود. ارتفاع آشوراده از سطح دریاهای آزاد برابر منفی 26 متر و دارای آب و هوای معتدل است. آشوراده در زبان مردم ترکمن به معنای جزیره آشور است و دارای دو بخش آشیر یا آشور و آدا به معنی جزیره است. ترکمن‌ها به این جزیره مالاشیر هم می‌گویند. زیرا در زمان‌های قدیم برخی از چوپانان دام‌های خود را از ساحل بندر ترکمن برای چرا به جزیره می‌رساندند و در این لفظ مال به معنای دام و آشیر به معنای رساندن است. در اغلب منابع تاریخی از آشوراده به عنوان مجمع جزایر آشوراده که متشکل از سه جزیره بوده یاد شده است. اما با بالا آمدن سطح آب دریا هر دو جزیره کوچک انتهای آن در آب فرو رفته و در حال حاضر تنها یک جزیره باقی مانده است. جزیره اصلی آشوراده هم تا چند سال پیش 1200 هکتار وسعت داشت و دارای امکاناتی چون مدرسه، مغازه، سینما، قهوه‌خانه و مسجد بود و بیش از 1000 نفر سکنه در این جزیره زندگی می کردند و به مشاغلی چون دامداری، کارگری، پیشوری و ماهیگیری مشغول بودند. اما بالا آمدن سطح آب و وقوع سیل در سال 1993 میلادی سبب شد تا تنها 400 هکتار از آن باقی بماند و مردم جزیره مجبور به ترک آن شدند. در حال حاضر تنها صیادان و ساکنان شیلات در آشوراده ساکن هستند و سایر مردم این جزیره در شهرهای اطراف زندگی می کنند. جزیره آشوراده از چند جهت دارای اهمیت است. این جزیره در سال 1975 میلادی به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست کره در جهان و جزو مناطق حفاظت شده زیستی بین‌المللی معرفی شد و به ثبت جهانی رسید. این جزیره همچنین یکی از مهمترین تالاب‌های جهان در لیست کنوانسیون جهانی رامسر است و به عنوان یکی از 59 منطقه بین المللی ذخایر طبیعی ثبت شده و از مهمترین پناهگاه‌های حیات وحش ایران شناخته می شود. نکته قابل توجه دیگر درباره آشوراده این است که حدود 40% خاویار ایران در نزدیکی این جزیره به دست می آید. خاویار آشوراده شهرت بسیاری در جهان دارد و یکی از مرغوب ترین خاویارهای دنیا به شمار می آید. علاوه بر خاویار، انواع دیگری از ماهی ها مانند سفید، کپور، ماش، فیل ماهی، تاس ماهی و اوزون برون نیز در این منطقه قابل صید هستند. تماشای پرندگان مهاجر یکی از محبوب ترین تفریحات در جزیره آشوراده است. این جزیره یکی از بزرگترین پناهگاه‌های حیات وحش است و هر سال در اواخر فصل خزان پرندگان بسیاری به این منطقه مهاجرت می‌کنند. تماشای چشم‌اندازهای بی‌نظیر از پرواز دست جمعی پرندگان مختلف از جمله فلامینگوها، کاکایی، قرقاول خزری، اگرت، باکالان و مانند اینها از آن دست تصاویری است که برای همیشه و در ذهن نقش می‌بندد. از دیگر حیوانات جزیره آشوراده می توان به گراز و نوعی اسب وحشی اشاره کرد که قادر به خوردن آب شور دریا هستند و عمر کوتاهی دارند. آشوراده در اوایل قرن گذشته محل زندگی ببر مازندران هم بوده است. اما متاسفانه این ببرها به دلیل شکار بی‌رویه و مشکلات محیط زیستی از بین رفتند. پوشش گیاهی جزیره نیز اغلب بوته‌های تمشک، نوعی خار خودرو و درختان انار ترش است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست، ایران، جان من خلیج فارس توست، ایران، قلب من تو دستم واسه توست، ایران، جان من خلیج فارس توست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری با برنامه ایران گشت. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز ما لذت برده باشید. در برنامه امروز میدانید که به جزیره آشوراده در استان گلستان آمدیم و دیدن میکنیم از این جزیره بکر و زیبا در ایران. در ادامه سفر به آشوراده با ما همراه باشید. عزیز، گفتیم که آشوراده جزیره بکر و خلوت است. پیاده روی در سکوت جزیره و گوش دادن به صدای امواج دریا یکی از لذت بخش ترین فعالیت هایی است که می توانید در این منطقه به آن بپردازید. تماشای تپه های ماسه‌ای جزیره و صحنه صید ماهیان خاویار، ماهیگیری، عکاسی از مناظر طبیعی و غروب خورشید، شنا و آب‌بازی، چیدن تمشک و انار ترش و قایق سواری دور جزیره از دیگر تفریحات جزیره آشوراده هستند. اسب سواری با اسب‌های چابک ترکمن نیز یکی دیگر از تجربیات جالب است. تجربه مهیج که خاطره آن را هیچگاه از یاد نخواهید برد. همچنین در سفر به آشوراده در اسکله بندر ترکمن میتونید با زنان و مردان ترکمنی آشنا شوید که با لباس‌های سنتی خود فرهنگ غنی این مردمان را به بازدید کنندگان نشان میدهند. آشوراده آب و هوای معتدل و مرطوب دارد. این جزیره در نیمه دوم سال به خصوص از اواخر فصل خزان تا اواخر زمستان با بارش‌های سنگین باران و هوای سرد روبرو می‌شود. و برابر این پیشنهاد شده که در این زمان از سال با عاشوراده سفر نکنید. البته اگر قصد دارید از پرندگان مهاجر در عاشوراده دیدن کنید، باید در فصل زمستان به این جزیره بروید. در این صورت قبل از سفر آب و هوا را بررسی کنید و لباس و تجهیزات مناسب به همراه داشته باشید. حداقل دما در زمستان 7 درجه سانتیگراد و حداکثر دما در تابستان 37 درجه سانتیگراد است. بهار در عاشوراده با آب و هوای دلچسب و خنک به استقبال شما می آید. در این زمان از سال درختان و گیاهان همه جای جزیره را می پوشانند و بارانهای مهریز زیبایی جزیره را چند برابر می کنند. با توجه به این نکته بهترین زمان سفر به عاشوراده از دید بسیاری از گردشگران اوایل بهار یعنی همین روزا تا اوایل تابستان و اوایل فصل خزان است. زمانی که هوا خنک و مطلوب است و شما میتونید از زیبایی های طبیعت عاشوراده لذت ببرید. خب دوستان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ایران گشت را در همین جا به پایان میبریم. همون رقم که گفتیم بهترین زمان سفر به عاشوراده اوایل فصل بهار است، یعنی همین روزهایی که ما درش قرار داریم. امیدواریم که فرصت کنید و بتانید که به این جزیره زیبا سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
خورشید عشق و امید با وسعت یک روز به همراه می آورد و من در این طلوع زیبا ایمان دارم تقدیر امروزتان به دست مقدر کننده مهربان به بهترین شکل رقم خواهد خورد. از اینکه با ما همراه هستین سپاس.
Go, go, go. بندگان خوب خدا، مؤمنین روزدار، قبول باشه نمازها و روزه هایتان. ماه مبارک رمضان ماه توبه است، ماه تمرین بر خودسازی و خودمراقبتی. بهتر بیاییم از لحظه های این ماه بیشتر استفاده کنیم. اگر خدایی ناکده گناهی را توسط فرشته هایش ثبت و ضبط کردیم، با توبه و استغفار او گناه ها را پاک کنیم. مثل برگه های جریمه که اگه پرداخت نکنیم دو سه برابر میشه، ما هم با توبه گناهانمان را در همی دنیا تسویه کنیم. کاری کنیم که دوربین ها و کمره های خدا جز کار خوب و نیک چیزهای دیگری را از ما ثبت نکنن. در این ماه مبارک با خودمان و خدای خودمان قرار بانیم تا از چراغ قرمزهای زندگی رد نشویم.
پیغمبر فرمود بالاترین عمل تو ماه رمضان اینی که آدم گناه نکنه. بالاترین عمل اینه. پیغمبر فرمود اگر شما تو ماه رمضان همین نفس دارید میکشید که بشمارید ببینید چند تا از صبح تا شب نفس میکشید. انفاسکم فیه تسبیح ذکر، نومکم فیه عبادت. یه خط قرآن و آیه قرآن به اندازه ختم قرآن در غیر ماه رمضانه. یه رکعت نماز به اندازه 70 رکعت نماز در غیر ماه رمضان. خب ما این کارا رو که خیلی کردیم، پس چرا بالا نمیریم؟ ما که کم این کارا رو نکردیم. پس این چیزا رو نعوذ بالله دروغ به ما گفتن؟ دروغ که نگفتن که. پس چرا امثال بنده هنوز 5 دقیقه تو نماز میخوام نماز بخونم حضور قلب ندارم، نمیتونم خودمو نگه دارم، چرا بالا نمیرم، چرا درجا میزنم، چرا عقب گرد میکنم؟ با اینکه این همه کارهای خوب انجام دادم، با اینکه این همه ثواب جمع کردم. دلیلش همین مطلبه. بله کارهای خوب کردی، دروغ هم به ما نگفتن، همه اون ثوابام هم سر جای خودشه، اما با اون خرابکاری ها، اون کارهایی که نباید بکنیم، میزنیم میسوزونیم اونا رو از بین میبریم، نمیذاریم بمونه.